چکیده است از احادیث مهدوی که در شأن و مقام و منزلت امام زمان علیه السلام و اموراتی که پیرامون مباحث مهدویت هست این کتاب تألیف شده، جزء کتاب‌های بسیار ناب هست در این زمینه که مؤلفش هم که معرف حضور همه شنوندگان عزیز ما هست، حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی که از مراجع بزرگوار تقلید هستند. ورود علما در این سطح به مقوله مهدویت برای همه ما باعث برکت هست و کتابی که دست بنده هست چاپ دوم هست که در نیمه شعبان در واقع سال 1428 هجری قمری نگاشته شده، چون کتاب عربی نوشته شده و اومن هم برای محققین کتاب نوشته شده، لذا تاریخی هم که خورده روی کتاب تاریخ قمری هستش. موضوع کتاب بحث روایات مهدوی است. این کتاب در 3 جلد نگاشته شده و در واقع موضوعات مختلف پیرامون بحث مهدویت اینجا مورد بحث قرار گرفته که الان
از دیدگاه روایت،
از دیدگاه روایت، بله، این کتاب در واقع روایت هست. البته این نکته رو من عرض بکنم خدمت شما که اگر ما امام مهدی علیه السلام از منظر قرآن نگاه بکنیم چاره ای نداریم جز این که به روایت مراجعه بکنیم، چون برای فهم قرآن بهترین مستمسک ما روایات هستش.
بله.
و وقتی که داریم از روایات بحث بکنیم چاره ای نداریم جز این که از قرآن هم بحث بکنیم، چون بسیاری از روایات ذیل آیات قرآن آمده. لذا در واقع ما وقتی که بحث از روایات مهدوی میکنیم این روایات عمدتا در ذیل آیات بیان شده، همچنان که در برنامه گذشته همین نکته رو اشاره کردیم دیگه. بله. که اصلا حالا در اون کتاب ها قرآن محوریت بوده، روایات رو در ذیل آیات متکیم، در این کتاب در واقع اصل بر روایات گذاشته شده و آیات قرآن در واقع به عنوان در واقع شأن نزول در نظر گرفته شده.
بله.
اصل کتاب که 3 جلد هست به 2 بخش عمده تبدیل میشه. یک بخشش برمیگرده به روایات عام.
بله.
که عرض کنم که روایات عام روایاتی هستن که همه اهل بیت علیهم السلام رو شامل میشه، که الان به عنوان نمونه من همون روایات مثلا خلفا اثنا عشر.
بله.
که 12 در واقع امام رو مد نظر قرار میده که به عنوان روایات خلفا اثنا عشر معروف هستن. این دست از روایات
که حضرت مهدی هم جزء این 12 تا.
بله دیگه، 12 امام. بله. یا 12 خلیفه امام مهدی علیه السلام هست و از این باب بر امام مهدی علیه السلام هم صادق هست.
بله.
یا مثلا حدیث منمات که از روایات بسیار معروفه.
بله.
بحث امامت هست و بحث مهدویت، یا حدیث سقلن که جزء محکمات روایات ما هست.
بله.
چه در بین شیعه و چه در بین اهل سنت. از کنم خدمت شما که این حالا بخشی از در واقع روایات هست که ناظر به این مقوله است. یک بخش دیگری از روایات که روایات خاص هست که بر میگرده به خصوصا روایات
حضرت مهدی،
شخصیت شخیص امام زمان علیه السلام در روایت مورد نظر هست و بر کس دیگری صدق نمی کنه.
مخاطب اصلی خود حضرت مهدی هست.
بله. ما عموما در بحث امام شناسی و شناخت حجت و حالا موضوعات از این دست، خب این که روایت عمدتا عامه، اما وقتی که موضوع میره سر غیبت، موضوع میره سر حکومت جهانی، موضوع میره سر بحث انتظار، اینها دیگه روایت خاص میشه.
بله، اینها میشه روایت خاص.
روایت خاصه. یعنی اگر ما بخوایم موضوعات روایت عام و خاص رو هم حساب کنیم به راحتی میتونیم حساب کنیم اون مقولاتی که اختصاصا مال عصر ظهور. بله. و عصر غیبت. بله. یا پیرامون این مفاهیم هست، روایت خاص ما هستند.
خب ممکنه شنوندهای برنامه در خصوص منبع روایات، مأخذ روایات هم سوال داشته باشن که در این کتاب مطرح شده، اگر اشاره به در واقع منابع و مأخذ هم بفرمایید مفید میشه برای بحث ما.
حضرت صافی، صافی گلپایگانی این روایات رو هم از منابع شیعه و هم از منابع اهل سنت استخراج کردن و البته تلاششون همین بوده که در واقع خیلی روایات تکراری بیان نشه.
بله.
الا اینکه ممکن در روایات اضافاتی وجود داشته که اون اضافات مطرح شده، اما حالا چون تو بعضی از روایات، تو بعضی از کتب مثلا کتاب‌های مثل معجم احادیث المهدی اینها اومدن تمام روایات رو مطرح کردن. اینکه تمام روایات که مطرح میشه خب تعداد بسیار زیادی میشه، شاید مثلا چند هزار روایت بشه،
یعنی ممکنه تکراری بشه،
تکراری براتون زیاده چون طرق مختلف بعد تکرار بعد در از کتب مختلف مطرح میشه. اما خب ایشون تلاش می‌کنه اون که اون روایت تکراری رو در واقع حذف می‌کنه، لذا تعداد روایاتی در این کتاب در این سجل اومده کمتر از 2000 روایته و از منابع شیعه و اهل سنت هم استفاده کرده که برخی از این منابع که از منابع اهل سنت هست جزء صحاح سته است و یا حتی جزء کتب تسعه اهل سنت حساب میشه. مثلا از ابی داوود روایت نقل کرده، از مسلم احمد ابن حنبل روایت نقل کرده، از بخاری روایت نقل کرده، از منابع معتبر اهل سنت و از تفاسیر اهل سنت که در واقع روایاتی که ذیل آیات قرآن در واقع مطرح شده در این کتاب هست، به اضافه در واقع کتبی که علمای بزرگوار شیعه در طول سالیان متعدد در واقع زحمت کشیدند و تألیف فرمودند، مثل عرض کنم خودشون کفایت الاثر مال شیخ صدوق یا کمال الدین یا الغیبه و امثال اینها دیگه، کتاب های مختلفی رو در واقع مد نظر قرار دادن و روایت رو آوردن که خب حالا زحمت هم کشیده شده از نظر سندی بررسی شده، چون بعضی از کتاب هایی که دیده شده که برای روایات نوشته شده روایت مهدوی رو مطرح کردن خیلی بررسی سندی نکردن.
بله،
اما چون بالاخره ده به مراجع محترم تقلید این هستش که سند رو بررسی روایی میکنن، بله، صحت روایت و وثاقت روایت اینا رو بررسی میکنن، لذا این زحمت اینجا هم کشیده شده.
و مثلا عمده ترین مشکل در تألیف کتب حالا در زمینهای مختلف این بحث منابع و مأخذ و اسنادی هست که درش در واقع
حالا از این جهت که حضرت صافی این کتاب رو تألیف فرمودن خیال ما رو راحت میکنه. بله. از این جهت که اکثر که نمیخوام بگم توش نیست، میخوام بگم که اکثر روایت اون ضعف اسنادی دیگه نداره
یعنی
اینها بله بررسی شده از نظر ایشون و بالاخره از نظر ایشون این روایات صحیح هستش. بلد. یا حداقل اگر صحیح هم نیست وثاقت داره.
دارد. حالا به بخشی از این روایت میتونید اشاره بفرمایید؟
بله. جلد اول این کتاب در خصوص ائمه اثنا عشر، یعنی روایاتی که بحث خلفای اثنا عشر رو مطرح کرده. حالا بحث روایت خلفای اثنا عشر خودشون چند بخش داره. یک بخشی از این روایات روایاتی است که به طور عموم کلا بحث کرده. مثلا من روایت رو عرض بکنم خدمت شما، مثلا از کتاب مسند احمد ابن حنبل که از منابع اهل سنت هست. بله. که حضرت استاد زحمت کشیدن و این روایت رو آوردند که روایت رو از پیامبر جناب جابر ابن سمره از پیامبر نقل کرده، سمعت النبی صلی الله علیه و سلم یقول یکون لهذه الامه 12 خلیفه، برای این امت عرض کنم که 12 خلیفه هستش. این البته خب روایت اینجا هست. بعد یک نقل دیگری آمده که مثلا این رو عرض بکنم، این حدیث که دارم عرض میکنم خدمت شما که حدیث ششم هست از این باب، مال مثلا صفحه 21 این کتاب از جلد یکم که میخونم خدمت از این، جناب جابر بن سمره نقل میکنه که از پیامبر شنیدم که یقول فی حجۃ الوداع، این در اون که در حجۃ الوداع این رو من شنیدم که ان هذا الدین لن یزال ظاهرا الا من ناوله لا یزره مخالف ولا مفارق حتی یمزی من امتی 12 خلیفه، که میفرماید که این در واقع دین از بین نخواهد رفت، زائل نخواهد شد، هیچ چیزی به اون ضرر نخواهد زد، موافق و مخالفان تأثیری در واقع از محلال دین نخواهند داشت. بله. این در واقع خودش یک وعده است که این دین ابدی است و دائمی خواهد بود، تا اونجایی که از امت من 12 خلیفه در واقع به خلافت برسند. بعد ایشون میگه که ثم تکلم بشیء لم افهمه، چیزی فرمود پیامبر که من نفهمیدم، حالا همهمه شده سر صدا شده نشنیده ایشون. فقلت لابی ما قال، از پدرم پرسیدم چی فرمود پیغمبر، قال کلهم من قریش، پدرم گفتش که پیامبر فرمود که همه‌شون از قریش هستن،
یعنی خلفای اثنا عشر همه از قریش
هستن. حالا شبیه همین روایت رو در واقع در منابع شیعه هم ما داریم با طرق شیعه. حالا بله. اینجا بیشترین روایت حتی با این لفظ، چون روایت شیعه عمدتاً تکمله هم داره، اینها عموما روایت اهل سنت به همینجا ختم می‌کنند. بله. به دلایل مختلف دیگه چون تقطیع روایت در بین اهل سنت بسیار مشهوره. و حتی تختی تا اینجایی که در واقع از وسط روایت هم یک جمله رو میکشن بیرون که حالا به دلایل مختلف، حالا شاید نخواهیم خدا نکرده اتهامی وارد بکنیم، ولی بالاخره این تختی صورت میگیره. ما تو برخی از منابع اهل سنت زیاد میبینیم مثلا وسط یک روایت مثلا سه نقطه گذاشتن، کاملا مبین این هستش که اینجا جمله‌ای بوده که حالا به دلایل مختلف نویسنده نخواسته این بخش رو بیاره، حالا یا از باب تلخیص بوده یا حالا مسائل مختلف، که حالا بعضی از اینها متاسفانه از باب شیطنت هم بوده که نخواستن بعضی از اونها رو بیارن. اما خب در صورت کلی در واقع عمدتاً کلیت رو در روایت اهل سنت ما میبینیم که مطرح میکنه. این یک بخشی از در واقع دستی از روایات هست که احادیث رو به صورت کلی برای همه ائمه علیهم السلام آورده، چون عنوان 12 امام رو هم آورده، خب یکی از اون 12 خلیفه یا 12 امام امام مهدی علیه السلام هست.
همون روایات عام هست.
بله الان داریم روایات عام رو فقط مطرح می‌کنیم.
بله.
عرض کنم خدمت شما که چون در جلد یک فقط روایات عام مطرح شده. در جلد یک این کتاب روایات عامه، در جلد دو و سه روایات خاص مطرح میشه.
بله.
چرت خب تعداد روایات خاص بیشتره. از یه جهتی چون موضوعات بیشتری رو شامل
میشه. باز روایت خاص هم شامل اهل سنت و
بله.
اهل تشیع میشه.
بله در روایت خاص اصلا در بین اهل سنت هم روایت متعددیست که حالا عرض کنم که حضرت الله آوردن این روایات رو در جلدهای دیگر که از جمله مثلا روایت مربوطه به دجال که البته در شیعه ما روایت دجال خیلی نداریم، بسیار کم بهش پرداخت شده که حتی برخی از اساتید هم میفهمن که اصلا دجال در واقع اصالت نداره در روایات شیعه که بیشتر اهل سنت، که این هم در یکی از دلایلی که مطرح میکنه این که به خاطر معارضه با روایات سفیانی مطرح شده،
یعنی حتی در حد تمثیل هم اعتبار نداره در نزد علمان شیعه.
نه تماثیلی که در واقع دجال اومده فقط از باب در واقع استعاره است و حقیقت نیست. مثلا حالا خارج از موضوع بحثمون هست، یک جایی مثلا مطرح میشه که مثلا دجال سوار بر یک حماری است، درازگوشی است که مثلا هر قدمش چند مایل راهه. مثلا هر قدم که خب این مشخصه که در واقع یک موجود واقعی نیست، در واقع یک استعاره است. بله یک تمثیلی است اومده و این رو معتبر نمیدونن از حیث این که در روش بخوان حساب بکنن که مثلا برای یک موجودی واقعا وجود داره. بله میتونن این رو تطبیق بدن با جریاناتی با مسائلی که حالا در روایت شیعه مطرح شده، البته ولی خب خیلی کم. فکر میکنم 5-6 روایت بیشتر نیست. در روایت شیعه حالا عرض کنم خدمت شما که در بحث روایت عام این بخش اول بود که عرض کنم 12 خلیفه رو مطرح کردم. یک دسته دیگری از در واقع روایات مهدوی هستند که روایات عام هستند که اینها در واقع اشاره کردن به اینکه آخرین اونها مهدی است، یعنی پیامبر در واقع این رو نام بردن که حالا این دسته از روایاتی که فهمیدن که آخرین اونها مهدی است عمدتا در روایات شیعه آمده و عرض کنم خدمت شما که البته در روایت اهل سنت هم هست، اما در روایت شیعه هم در واقع بیشتر از روایت اهل سنت این مسئله مطرح شده.
حالا اگر روایتی آماده دارید یکی از اون روایت ها رو قرائت بفرمایید.
مثلا از کتاب فرائد السمتین روایت از عبدالله ابن عباس هست که از پیامبر روایت نقل کرده که ان خلفائی و اوصیائی و حجج الله علی الخلق بعدی لاثنا عشر.
بله.
این که حجج خداوند و اوصیای من خلفای من بعد از من 12 نفر هستن، اولهم اخی اولینشون برادر من و آخرهم عرض کنم خدمتشون که ولدی آخرینش هم از فرزندان من هستش. قیل یا رسول الله و من اخوک یا رسول الله برادرت کیه؟ قال علی بن ابی طالب علیهم السلام. قیل فمن ولدک فرزندت کیه؟ قال المهدی الذی یملأها قسطا و عدلا کما ملء ظلما و جورا،
که صراحتا اسم میبرن
بله. البته بخشی از روایات هستن که فقط آخرین رو نام بردن، برخی از روایات هستن که اولین و آخرین رو نام بردن.
بله.
که حالا این روایت از جمله روایات است که در هم امیرالمومنین به عنوان اولین امام و آخرین امام رو نام بردن.
این برنامه خب تاکید ما بر مهدویت چون هست، در واقع اون روایاتی که نام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف
مثلا اسم خدمت شما که باز چند روایت مثلا جلوتر بریم
باز در بخش روایت عام میفرمایید.
بله بله، مثلا در صفحه 119 این کتاب، هم جلد اول کتاب منتخب الاثر، که احادیث رو داره مطرح میکنه، حدیث 174
بله،
حدیث 174 از کتاب کفایت الاثر در واقع این روایت رو نقل کرده که عن زید بن ارقم قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول لعلی بن ابی طالب انت سید الاوصیا، تو سید اوصیا هستی و ابناؤک سیدا، شباب اهل الجنه، و من صلب الحسین یخرج الله عز وجل الائمه التسعه، که تو سید اوصیا هستی، فرزندان تو دو پسر تو سید جوانان اهل بیت شدن، و از صلب حسین، از نسل امام حسین علیه السلام، خداوند ائمه نهگانه را،
بله،
این مجموعش دیگه مشخص شده،
بله، بله،
ائمه نهگانه را در واقع خارج خواهد کرد. فاذا و ازامت تو ببخشید، هنگامی که من از دنیا رفتم برای تو گرفتاری ها پیش خواهد آمد. حالا اینها در واقع وعده هاست و عرض کنم که فی صدور قوم و یمنعون که حق که و یتمالون علیک،
که به طور خاص حالا موضوع خود حضرت عبدالله رو مطرح
می‌کنه. این دست از روایات زیاد هست، باز روایات هستش که مثلا در باز همون کتاب کفایت الاثر حدیث 177 از همین کتاب صفحه 120 و 121،
بله،
که عرض کنم خودش روایت رو نقل میکنه از پیامبر، یعنی در واقع روایت رو عمار نقل میکنه که پیامبر در اون روزهای آخر عمرشون در واقع به حضرت زهرا سلام الله علیها این چنین فرمودند، به حضرت علیسان وصیت کردند و الی آخر، تا اینجا که میاد میفهمد که و ابن عمکه سید الاوصیا، پسر عموی تو سید اوصیا است، به حضرت از زهرا در مورد حضرت علیه السلام، و ابناکه و پسران تو سیدا شباب اهل الجنه، سید سروران اهل بهشت هستند، و من صلب الحسین یخرج الله الائمه التسعه،
بله،
خداوند در واقع ائمه تسعه رو ظاهر خواهد کرد، متحرون معصومون و منا مهدی هذه الامه،
بله، که مشابه روایت قبلی، بله، هست و اسم و نام هم
فرق میکنه، بله، بله، مثلا منا مهدی هذه الامه رو نداشت در اون روایت،
بله،
ولی اینجا،
بله،
این خطاب چون از سفارش شده پیامبر به حضرت زهرا سلام الله علیها هست در، بله، در روز آخر،
بله،
عمر شریفش میگن که و منا مهدی هذه،
بله، با توجه به اینکه آقا صدیق بخت امام اندک است، از روایت خاص هم اگر یک روایت متبرکن بخونید قرائت
بفرمایید. روایت خاص در جلد یک نیست، من چون جلد یک رو با خودم آوردم از کنم که
خب بسیار خوب
این البته خب میتونم حالا عرض کنم این روایت رو که در منابع شیعه و سنی همین روایت آمده است که در احوال در واقع نزول حضرت عیسی علیه السلام، در واقع نزول اجلال حضرت عیسی علیه السلام به زمین، سوال کردن از پیامبر که پیامبر فرمودن که بله عیسی باز خواهد گشت، بعد فرمودن که حالتان چگونه خواهد بود که امام از بین شما، امامتان از بین شما خواهد بود و عیسی علیه السلام پشت او به نماز خواهد ایستاد. این روایتی که مشهور هست در بین شیعه و سنی روایت هست که چون من کتاب رو نیاوردم، چون روایت هم در
متن روایت رو الان بر نمیشه قرائت کرد، اما مضمون روایت رو اشاره کردم.
مضمون روایت این هستش که در واقع امام زمان که حضرت عیسی علیه السلام پشت سر امام مهدی علیه السلام به نماز خواهند ایستاد زمانی که ظهور اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم حاج آقای صدیقی و از همه شنوندای عزیزی هم که تا این لحظه با ما همراه بودن تشکر میکنم. گفتگو کردم در این برنامه با حجت الاسلام و المسلمین صدیقی، مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاه شهید بهشتی، با موضوع مهدویت در بخش کتاب شناسی.
ضمن التماس دعا از همه شما عزیزان، شما رو به خداوند منان می سپارم. بدرود.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم برای همه شما عزیزان و شنونده خوش به حال اونهایی که این سعادت رو دارن نمازشون رو اول وقت اقامه میکنن و به برکت نماز اول وقت امام زمان نمازشون مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار میگیره. در این لحظات اجازه بدید من اشاره بکنم به مناسبت فردا، مناسبتی که در پیش رو داریم. فردا برابر با سال روز وفات شهادت گونه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، یعنی در یک چنین روزی در دهم ربیع الثانی سال 201 هجری قمری عمه سادات حضرت کریمی اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها در شهر مقدس قم چشم از جهان فرو بست و ایشون رو در شهر مقدس قم به خاک سپردن تا جایی باشه برای آرام گرفتن دلهای عاشق و دلهایی که خسته و شیدا از هر در و از هر درگاهی به این سمت و سو میاد و در این آستان دلش رو آرام میکنه. الان همکارانمون ارتباط برقرار کردن با یکی از دوستان خوبم، یکی از اهالی قوم، یکی از همکاران کاربلد رسانه‌ایم که پشت خط ارتباطی ماست و ارادت ویژه‌ای به ساحت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها داره. مهدی تحویلدار عزیز الان پشت خط ارتباطی ماست که من خدمتش سلام عرض میکنم و میخوام که مهدی تحویلدار برامون از حال و هوای قم در شب وفات عممون بگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا فاطمه المعصومه، برق دلم راهی قم می شود، در حرم امن تو گم می شود. عمه سادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک. سلام عرض می کنم خدمت شما جناب شفیع عزیز.
سلامت باشید.
جنابگان عزیز رو یه گفتگو جناب عابدینی همه دوستان عزیز و میگم امشب شب وفات عمه جانم حضرت فاطمه معصومه است و جای شما هم قم خیلی خالیه. شنوندای عزیزی که نزدیک به شهر قمن، مثل تهران، مثل ری، مثل کاشان و شهرهای اطراف، برامین، گرمسار، اگه میتونید به حد توانتون خودتون رو برسونید به حرم کریمه، کریمه اهل بیت. کسی رو از در خونش ناامید بر نمیگردونه. بانو یک کرامته. آی صدی شب تو حرم حضرت معصومه داشتم به دوستانم میگفتم، میگفتم ببینید یه شخصیتای مثل بهجت ها، بروجردی ها، میرزای قمی ها پای این بانوی بزرگوار و حرم مطهرش زانوی ادب زدن، به کجا رسیدن؟
حضرت امام، حضرت امام،
بله،
و همه بزرگان دین ما.
و کسی آیست اینجا بیاد به خدا دست خالی بر نمیگرد. بچه قومم، بعضی اوقات به خودم فکر میکنم میرم حرم حضرت فاطمه معصومه میگم عمه جان من چی خواستم که شما ندادی؟ یعنی اینقدر این بانو کرده است. زیباترین خاطره ها ما نگفتنیست. تصویر صحن خلوت و باران نگفتنیست. مرغ خیال سمت حریمت پریده است. یعنی به اوج عشق همین جا رسیده است. خوشبخت قوم و طایفه ما مردم قمیم، جانشان خواهر خورشید هشتمیم. اعجاز این ظریف که همواره بی هدف چیزی شبیه پنجره فولاد مشهد است. اما مردم روی مدینه میوزد از شهر ما، بیا ما در جوار حضرت زهرا نشسته ایم. میگم پدر بزرگوار مرحوم آیت الله العظما مرعش نجفی بزرگ،
بله رحمت الله علیه،
داستان خیلی عجیبه های سر نمیدونم شنیدید یا نه، قطعا از اتالی شنیدید دوستان شهاده، خیلی هاشون شاید شنیده باشن. میره مدینه رسول خدا، دست به دامن میشه، شبها گریه، ندبه، زاری، که نشانی از قبر گمشده حضرت زهرا به هم بدید. میگن امام باقر علیه السلام تو عالم رویا بهش میگه آقای نجفی، هر موقع دلت هوای زیارت قبر گمشده مادر ما حضرت زهرا که قرار برای همیشه مخفی باشه، هر موقع دلت هوای زیارت اون قبر گم شده رو کرد، قم فاطمه معصومه رو زیارت کن.
بله.
آن قبر که در مدینه شد گم، پیدا شده در مدینه قم. و امشب یه شب عجیبیه برای مقومی ها و به شما شنوندای عزیزم میگم امشب دلتون رو بسپرید به اخت رضا حضرت فاطمه معصومه. من نمیدونین هرچی بخواید میده، مخصوصا تذکره کربلا.
هر چی بخوایم میده آیه تحویل دار عزیز، چه مادی چه معنوی چه زیارت چه مشکلات روزمره‌ای که داریم، یعنی واقعا هر چی که
بخوایم. بعضی وقتا آقای صدر عزیز بزرگوار فکر میکنم با خودم، میگم اگه من مثلا میگم بچه این شهر اگه این بانوی بزرگوار رو نداشتم تو زندگی چی داشتم؟ واقعا هیچی نداشتم. و یه افتخاری که برای همیشه برای ما ایرانی هاست، میگه ما شیعیان کشور موسی بن جعفریم. چه هدایایی، چه بزرگوارانی رو موسی بن جعفر به ما مردم ایران هدیه کرد، اولش امام رضا، بعدش هم حضرت معصومه و شاهچهر. و هر جا میبین نمای فرزندان موسی بن جعفر هستن.
بله.
و عشق ما همین امام رضا جان و فاطمه معصومه و شاه چراغ و فرزندان موسی بن جعفر. و امشب به مردم میگم امشب راحت از دست ندید، محکم بیاید در خونه حضرت فاطمه معصومه و از امام رضا جان بخواید، موقع هر مشکلی که داشتید برطرف میشه. میگن میرزای قمی، زمان حیاتش یک کسی میده خدمتش، میگه میرزا این خانومی که الان در این شهر قم مدفونه، به هر حال خواهر امام، عمه امام، دیگرانی هم بودن که این عنوان رو داشتن، این 12 امام، 14 معصوم، به هر حال فرزندانی امام داشتن که اونا هم خواهر امام بودن، عمه امام بودن، این همین مناسب. ولی ما میتونیم از این خانوم خواسته مالی داشته باشیم. الان دیده های صد خیلی ها مشکل مادی تو زندگی.
بله بله.
که من میخوام از بانوی بزرگ و میگم عمه جان یه نگاه به سفره ما ایرانی ها بکن، انشاءالله برکت درگرد، مشکلات مالی مردم برطرف میشه. میگم وقتی این سوال رو از میرزا کرد، میرزا برافروخته شد، گفت چی داری میگی؟ خواسته مالی از این خانم داشته باشید؟ با شفاعت این خانم همه شیعیان وارد بهش میشن. بعد میگن میرزا یه جمله رو گفت، گفت خواسته مالی تو از من میرزایی که نوکر درگاهم بخواه، خدا به برکت این خانم بهت میده. بعد جالبه مردم، ما قومی ها هر موقع گیر و گرفت مالی پیدا میکنیم میریم سر قبر این میرزای قومی. اومدید خم قبرستان شیخان 200 متر حرم آقای سعد دیدن؟
بله.
آقای سعد جالب داستان اینه، از بعد اون داستان میگن حضرت معصومه یه عنایتی به میرزا کرده، هر چی گره مالی داره میره در خونه میرزا درگا برطرف. اینقدر این خانم بزرگواره، یه نگاه به یه نوکر درگاهش میکنه این گونه میشه. و باورتون نمیشه، من یه روزی حضرت آیت الله بهجت حرم بودن، بعد مدت ها من رفتم کولیت حرم، یه حرفی به من زد، اون یه آقای بهجت خب میومدن حرم.
بله میومدن اون گوشه تو اون مسجد کناری، حالا نمیدونم اسمش چیه.
آره.
اون گوشه میشستن و یه دو رکعت نماز بعد تو تفکر ایشون فرو میرفتن و چقدر دلنشین و قشنگ بود وقتی